سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم و به پنجمین اپیزود تالار اسرار لوموس خوش اومدید. ما تو لوموس کتابای هری پاتر رو تک به تک بررسی میکنیم و از زاویه دیدهای مختلف هر فصل رو تحلیل میکنیم. چیزایی که شاید قبلا بهشون توجه نشده یا کمتر دیده شده باشه و یا لازمه بیشتر دربارشون صحبت بشه. الانم سیزن دوم لوموس مختص کتاب هری پاتر و تالار اسراره. لازمه اینم یادآوری کنم که ما تو هر اپیزودمون تمام 8 کتاب، 8 فیلم و جانوران شگفت‌انگیز و داستانهای جانبی رو مد نظرمون قرار میدیم و ازشون صحبت میکنیم. پس اگه کتابا رو نخوندین در جریان باشید که شاید حرفامون مطالبی رو براتون لو بده. اما بازم با این اوصاف دلیل نمیشه که لوموس رو گوش ندید. میتونین از قبل فصل رو بخونید و با لوموس وارد دنیای شگفت‌انگیز خانم رولینگ بشید.
اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. اگه دنبال یه مرجع کامل برای محصولای دنیاهای فانتزی به خصوص دنیای جادویی هری پاتر می‌گردید، فانتازیو بهترین مقصد شما.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
سایت فانتازیو بیشتر از 1000 تا محصول هری پاتری داره. از چوب دستی شخصیت‌ها گرفته تا نقشه غارتگر و شال و کلاه گروه‌های هاگوارتس. علاوه بر اون یه دنیا محصول چاپی با طرح‌های هری پاتری روی تیشرت، هودی، ماسک، قاب موبایل، ماگ و کلی چیزای دیگه دارن. می‌دونستید که فانتازیو برای هر سال تحصیلی نامه همون سالو براتون می‌فرسته؟ شما می‌تونید با اسم و آدرس اختصاصی نامه سال تحصیلی و لیست کتابای اون سالو هم به فارسی و هم به انگلیسی از سایتشون سفارش بدید. fantazio.ir
خب، مثل اپیزودهای پیش این بخش رو هم با یه بخش هیجان انگیز شروع بکنیم. بخش تشکر از کسایی که از شماره پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن: حمید، رامتین یا تایماز، پوریا ویزلی، لورد ورسا، باز هم حمید و رامین از شماره پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن. یک دنیا ازتون ممنونیم. برامون چند تا هم پیام فرستادن همراه با این پشتیبانیاشون که پیام یکی دو نفر رو میخونیم واسهتون، شما هم در جریان قرار بگیرید. لورد ورسا برامون نوشته که بعد از 12-13 سال که فقط فیلم‌های هری پاتر رو نگاه می‌کرده، لوموس باعث شده که بره کتابا رو بخره و تو 2 هفته 4 تا کتاب اولو تموم کرده. باری کلا همین فرمون رو پیش برو، همراه ما بمون و خیلی خوشحالیم که واقعا میتونم از جانب هممون اینو بگم که خیلی 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 خوشحالیم اگر که از طریق لوموس تونسته باشیم تأثیری بذاریم روی هر کسی که یکی صفحه هم کتاب بخونه. خب حالا تا الان هنوز از تشکر و قربون هم رفتن ها دور نشدیم زیاد، یه تشکر دیگه هم میخوام بکنم از یه عده‌ای که خیلی 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 موثرن تو پیشرفت راه ما، و اونم تقریبا شما 8-9 هزار نفری هستید که به صورت پیوسته و دائم با ما همراه هستید و هر اپیزود رو میشنوید و با همون پیش میاید. حالا درسته که ما از شما اسمی نداریم یا توی کامنت ها تا حالا باهاتون آشنا نشدیم یا جای دیگه ای باهاتون صحبت نکردیم، ولی از همینجا خواستم به همتون بگم که شما خیلی خیلی فراتر از آمار و ارقام برای ما هستید، دلگرمی بسیار بزرگی هستید برای ادامه دادن راه و ساختن لوموس. لطفا بازم همراهمون بمونید و اگر میتونید افراد بیشتری رو هم به شنیدن لوموس دعوت بکنید. امیدوارم که بتونیم این راه بلند و کنار همدیگه فعلا حالا پیش بریم.
دو تا نکته هست که من این هفته میخوام به صورت اصلاحیه بهشون اشاره کنم. نکته اول و نازنین زاغعی توی کست باکس تذکر داد بهمون، نوشته که یه چیزی رو اشتباه گفتیم، موقعی که تام ریدل وارد هاگوارتس شد لوسیوس مالفوی سال بالاییش و ارشد بود، که البته اینم درست نیست ولی خب اون مفهوم کلی درسته. فاصله سنی تام ریدل و لوسیوس مالفوی خیلی بیشتر از ایناست که اینا حتی بتونن یه دوره حتی یک سال با هم مدرسه ای باشن، و اون چیزی که من تو اپیزود قبلی اشاره کردم مربوط میشد به لوسیوس مالفوی و اسنیپ. زمانی که سیروس اسنیپ وارد هاگوارتس میشه، لوسیوس مالفوی یا سرپرستشون بوده یا ارشدشون بوده، و متاسفانه من اینو قاطی کردم با تام ریدل و لوسیوس مالفوی که اینجا تصحیحش میکنم. اما نکته دومو مینو توی کلاب هاوسمون اومد بهمون یادآوری کرد که کاملا درست گفته بود، اینکه در شرف شکست ولوموت خانواده مالفوی فرار میکنن مربوط به فیلم یادگاران مرگ، که در واقع توی کتاب این اتفاق نمیفته، اونا میمونن، حتی تو جشنی هم که بعد از پیروزی میگیرن اهالی هاگوارتس اونا حضور دارن ولی خب یه گوشه نشستن و تقریبا کسی آدم حسابشون نمیکنه، ولی خب به هر حال هستن، فرار نکردن. اون کانسپت، اون تفکر فرار کردن از توی فیلم بودش، و من حقیقت خودم واقعا اون روزی هم که مینو توی کلاب هاوس گفت من حضور ذهن نداشتم، بعدن با بچه‌ها چک کردیم دیدیم که بله کاملا درست گفته. اینم یکی دیگه از اون نکاتیه که باید بگم دعوتتون کنم که حتما تو کلاب هاوس های ما شرکت کنید، چون فراتر از این چیزا در موردش صحبت میشه. ما هر هفته یک شنبه ساعت 8 توی کلاب هاوس روم برگزار میکنیم که فردای روز انتشار اپیزودامون هست، و معمولا در مورد اتفاقات و سیر داستان که توی اون اپیزود صحبت کردیم توی روم برنامه میذاریم. شنونده ها، دوستا، مخاطبا و کسایی که به لوموس علاقه دارن میان حرفاشونو میزنن، صحبت میکنیم با هم دیگه، و خلاصه اتفاقات جالبی میفته. رومای کلاب هاوس معمولا هم فال هم تماشا، اتفاقات جالبی میفته. میخواستم منم ازتون دعوت کنم حتما شرکت کنید و شما هم بیان کنارمون باشید.
خب پیرو هرس و جوشایی که من سر اپیزود قبلی خوردم سر آقای لاکهارت عزیز، خیلی از دوستان اومدن کامنت گذاشتن و ابراز همدردی کردن، خیلی ممنونم ازشون. حالا پشت صحنه اون بخشی که در واقع این قسمت لاکهارت رو داشتیم ضبط می‌کردیم قراره که توی یوتیوبمون منتشر بشه، که پیشنهاد می‌کنم حتما توی یوتیوب کانال دمنتور یا مرکز دنیای جادوگری رو سرچ کنید و سابسکرایب کنید، که ما ویدیوهای دیگه‌ای در مورد لوموس اونجا هر هفته آپلود می‌کنیم که میتونید ببینید.
تایماس که شادی هم گفت که از همون حمایت کرده، یه کامنت هم تو سایت گذاشته، البته تو پروفایلش توی مرکز دنیای جادوگری هم نوشته که نواده سالازار اسلیترینه. نوشته اپیزود جالبی بود ولی فصلی بود که زیاد نکات خاصی نداشت. شخصیت بد دراکو مالفوی رو خوب شرح دادین. از نظرتون چرا با وجود اینکه دراکو مالفوی شخصیت خیلی نفرت انگیزی داره اما طرفداران زیادی مخصوصا بین فنگرل ها داره؟ از نظر من که تنها دلیلش اینه که روی بازیگرش کراش زدن. در مورد تربیت هم باید بگم که دراکو کاملا تربیت شده و تربیت خانواده مالفوی کلا همینه. انشاءالله فصلهای بعدی که در مورد جد ما تو پرانتز سالازار اسلیترین صحبت میکنید زبان ما درازتر خواهد بود و از ایشان دفاع خواهیم کرد. واقعا من
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
همونطوری که میلاد گفت رسیدیم به فصل پنجم کتاب تالار اسرار.
اسم فصل پنجم The Whomping Willow یا همون بید کتک زنه. نکته خاصی هم ترجمهش نداره که بخوام بهش اشاره کنم. صرفا همون درختیه که تو هاگوارتس.
یه چیزی بگم؟
بگو.
وقتی اینجا شما بیده کتک زن رو دیدید فکر میکردید که یه همچین تاریخچه یه عجیب غریبی پشتش داشته باشه؟
نه اصلا من فکر میکردم یه درختی همینجوری جادویی درست کرده دیگه.
تو فیلم دو اولین بار دیدم مثلا بس پیش خودم گفتم هاگوارتس دیگه، یه چیزاش عجیب غریبه دیگه، اینم یه درخت عجیب غریبه. بعد وقتی کتاب آره. زندانی آسکابانو خوندم پیش خودم گفتم بابا این رولینگ عجب کارایی میکنه.
آره دقیقا. میدونی چیه؟ مثلا اینجوری نیستش که به تو یه آبجکت یا یه چیزی رو معرفی بکنه بعد مثلا دست بکشه از اون معرفیش، میره از اون حد هم باز پا رو فراتر میذاره، عمیق‌تر میشه تو پیشینش، تو تاریخش. این خیلی زیباست با من.
البته اول قرار نبود که تو این فصل ما بیده کتک زنی ببینیم. رولینگ ایده اولیش این بوده که بچه ها وقتی به هاگوارتس میرسن با مردم دریایی روبرو میشن. دریاچه‌ای که تو هاگوارتس هست.
یعنی ماشین بیفته تو دریاچه.
این پیشنویس کامل توی سایت ترجمه شده، همزمان با این اپیزودم منتشر میشه. حسین غریبی گذاشته یه متن کاملی از این بخش هست که بچه‌ها با این موجودات دریایی روبرو میشن به جای بیده کتک‌زن. ولی بعدن
واو چه هیجان انگیز،
رولینگ نظرش عوض میشه. خود خانم رولینگ در مورد این تغییری که داده گفته توی پیشنویس اولیه تالار اسرار هری و رون با ماشین فورد آنگلیای آقای ویزلی به داخل دریاچه سقوط می‌کردن و در اونجا برای اولین بار با مردم دریایی آشنا می‌شدن. اون زمان ایده‌های مبهمی داشتم که شاید دریاچه به جاهای دیگه‌ای هم منتهی بشه و شاید مردم دریایی در کتاب‌های بعدی نقشی بزرگتر از اون چیزی که در نهایت داشتند داشته باشند. بنابراین پیش خودم فکر کردم که هری باید در این برهه با دریاچه و مردم دریایی آشنا بشه. با این حال سقوط روی بیده کتک‌زن بسیار رضایت بخش‌تر بود و خیلی کمتر حواسا رو پرت می‌کرد و بعداً هم در زندانی آزکابان کاربرد پیدا می‌کرد.
چقدر جالب واقعا.
مردم دریایی هم که یه جورایی توی جام آتش معرفی کرد دیگه.
آره.
فکر کنم یکی از دلایلی که داشته احتمالاً بر اساس گفته خودش این بوده که وارد دنیای زیر آب که می‌شده، دنیا دیگه خیلی همه چیزاش تغییر می‌کرده. ضمن اینکه مواجهه با بیده کتک‌زن احتمالاً چون اکشن‌تر بوده، اینو انتخاب کرده.
آره، بعید نیست.
آره، بعد چیز دیگه هم که هست اینه که همینجور که خودش میگه به هر حال هنوز اون شخصیت پردازی و اون فضاسازی داستان انقدر شکل نگرفته، یعنی که هنوز ما انقدر آشنا نیستیم با زیر و بم این دنیا، پس بنابراین هی نباید اینو بستش بده، باید فعلا همینی که هست رو توضیح بده، قشنگ برای ما جا بیفته، بعد بیشتر گسترده ترش کنه. مثلا شما تصور کنید که همین الان میخواست مثلا وزارت سحر و جادو رو جا داشت دیگه، یه جوری رب بده ما رو ببره تو وزارت سحر و جادو مثلا، ولی نکرد این کارو.
نه اصلا وزارت سحر و جادو یا حتی هاگزمید، ما هیچی الان اماده هاگزمید نمیدونیم که یه دهکده بغل هاگوارتسه، هیچ چیزی ازش نمیدونیم، فقط میدونیم هاگرید میره اونجا مست میکنه.
خب بریم توی فصل که تعطیلات تابستونی تموم شده و وقتشه بچه ها برن هاگوارتس. جالبه آرتور ماشین رو جادو کرده که وسایل و مسافر زیادی توش جا بشه. این اولین باره که با این جادوی بسیار پرکاربرد آشنا میشیم. چادر ویزلیا تو جام جهانی کویدیچ و کیف هرماینی تو یادگان مرگ از همین جادو استفاده کرده بودن. حالا یادم نیست که چیزای دیگه ای هم بود که همچین جادویی داشت یا نه.
آره فکر کنم هری هم یه کیف داشت که هرماینی بهش کادو داده بود، اونم یه همچین جادویی داشتش که.
بچه چمدون نیوت هم همینجوری بود نه؟
بله.
اون که دیگه اصلا یه قاره توش بود.
اون افسون گسترش پذیر نبود، اون افسون دنیا سازی بود، یعنی یه دنیا اون پایین درست
کرد.
اما برسیم به راه افتادنشون که واقعا بامزه است، به خصوص برای یکی مثل من که خیلی هم خاطره انگیزه. مادر بزرگ پدر بزرگ من توی شهر دیگه زندگی میکردن، بعد ما خب همه تعطیلات پا میشدیم میرفتیم اونجا. بعد موقع برگشتن مثلا بعد از 7-8 10 روز به خصوص عید نوروزا که مثلا یکی دو هفته میرفتیم میموندیم، کلا این برگشتن پروسه ای بود. آره این خدافظی کلا خودش پروسه ای داشت، یکی یکی با همه روبوسی کن و خدافظی. حالا قبل از این بیماری بود دیگه. آره با همه خدافظی کن و با همه روبوسی کن و بعد سوار ماشین میشدیم، همه میمدن دم در وای میستادن، بای بای میکردن، آب میریختن پشتمون، میرفتیم کوچه رو رد میکردی، مثلا کیفم رو جا گذاشتم باز دوباره برگرد، دوباره حالا همه رفتن تو خونه نشستن آماده.
البته اون موقع هنسفیری و شارژر و این چیزا نبود، الان معمولا این چیزا رو جا میذارن.
آره دیگه.
حالا من توی اون فصلی که یعنی اپیزود 3 بود که وارد خونه ویزلیا شده بودیم و شلوغ بود و از هیاهوی شلوغ بودن خونه میگفتم، نمیدونم شما هم تجربهشو دارید یا نه، قدیما مثلا ما با خاله و عمه و دایی و اینا مسافرت میرفتیم و
آره.
روزی که قرار بود بریم مسافرت دقیقا فضا همین فضای خونه ویزلیا میشد، همه از این ور میدویدن اون ور، از اون ور میدویدن این ور، اینو میخواستن بردارن، مادر از اون ور قور میزد بدو این، بابا میگفت ماشین روشن زود باشین دیگه چیکار میکنه، و اصلا یه هیاهویی بود و همه هم اصلا شب قبلش هیجانه بود که زود بخوابیم صبح زود بلند شیم برسیم، اصلا میدونی یه حس
خوش میگذشت.
آره خیلی جالب بود.
بعد بچه‌ها همه با هم هی بزرگتر رو میان میگن مثلا بخوابید صبح میخوایم زود بلند شیم، هی میشه آره، هی میخندن میخندن تو کلا قرمزی نشون میدن.
نه 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 بازی آره، این داستان که من میخوام تو ماشین اونا باشم، اونا میخوان تو ماشین آره. ما باشن.
دقیقا. و میدونی و من نمیدونم شاید خود خانم رولینگ هم همچین چیزی رو تجربه کرده باشه تو زندگیش، ولی واقعا من هر سری این فصل رو میخونم قشنگ یه نوستالژی به 7-8-10 سالگیم و اون دوره‌ای که خانوادگی مسافرت میرفتیم و همه چیز چقدر بیالایش بود، انقدر دنبال لاکچری بازی و این چیزا نبودن، همه جمع میشدن میرفتن، یا مثلا توی خونه چه میدونن 70-80 متری سه تا خانواده مسافرت میرفتن اون تو یه هفته میموندن، همه هم تو سر کله هم میزدن آره. و خوش میگذشته و هم میگشته. البته این حسی که تو این فصل هست، این دویدن این ور اون ور و این چیزا، توی اول فیلمای تنها در خانه آقای کریس کولومبوس
دقیقاً
یه همچین فضایی رو توی اول فیلم های تنها در خانه هم میشه حس کرد، محسوسه. و حیف که یه همچین چیزی تو دوتا فیلم اول، یعنی حداقل تو فیلم تالار اسرار ما نمیبینیم دیگه متاسفانه.
حالا خدا نکنه که تو این وسط هم دم راه افتادن اون هیئت همراه یه بچه یه چیزی رو جا میذاشت، اون وقت فکر کنم تا نیم ساعت تا مقصد مامانه دعواش میکرد، این همه آدم علاف کردی نمیشه، هی گفتم حواستو جمع کن وسیلاتو جمع کنی.
اینم برای اینکه آدم دفترش خاطراتش رو فراموش کنه برگردن دیگه خیلی عجیبه، که کاش بر نمیگشتن اونم برای دفترش خاطرات جینی.
واقعا
چه چیز عتیقه ای واقعا.
هیچی هم تو دفترش خاطراتش ننوشته بود دیگه درسته؟
نمیدونی.
فکر نمی کنم اون موقع هنوز
میدونی؟
البته می نوشته پاک می شده دیگه.
خب نه به هر حال می نوشته سری متوجه می شده دیگه همون موقع.
نه متوجه می شده. من حدسم اینه که اینجا جینی با ماهیت دفترچه آشنا شده بوده، به خاطر همینم اصرار کرده که خانواده برگردن که دفترچه خاطراتش رو برداره.
غیر از اون به عنوان یک دختر می خوام بگم که قطعاً با دفترچه کار میکرده به خاطر اینکه هری خونشون بوده و مطمئناً اون روزی یک بار دو بار توی اون دفترچهش راجع به هری چیزی مینوشته.
همو چت آنلاین بوده دیگه، با یه غریبه که نمیدونسته که داشته چت میکرده.
البته کما اینکه میشه اینجوری هم گفت که شاید اصلا دیشب جینی داشته چیزی تو اون دفترچه مینوشته که نرسیده بذارتش تو چمدون و بسته بندیش کنه، به خاطر همینم هم جا گذاشتتش
تا دقیقه آخر. آره
آره زیبا بود. خب همین ترمز گرفتن و هی من اینو جا گذاشتم، هی وایستیم دوباره را بیفتیم دوباره وایستیم فلان، باعث شد که دوستان یه ذره دیر برسن به ایستگاه کینگز کراس و فقط وقت داشتن که بدوئن تا یه وقتی قطار را نیفتاده باشه. همشون یکی یکی میرن و وقتی که نوبت به هری و رون میرسه، نرده بین سکوها کار نمیکنه و نمیتونن ازش رد بشن. در واقع حالا این دیواره همون طوری هست که باید باشه، طبیعی عمل میکنه دیواره، جادوشو کنسل میکنه،
حرکت جادویی نمیکنه.
آره
ولی بعد جالب اینه که چکش هم میکنن، یعنی اینطوری نیستش که یه بار ببینن رد نشدن دیگه رها کنن ببینن ای چرا اینجوری شد، یعنی با توجه به این ساعت نزدیکه هی میرن ببینن یه چیزی، هیچ چیزی توی اون نرده فرو میره، میبینن نه اصلا هیچ اتفاقی نمیفته.
ببین توی یه سال چقدر فرق کرده، پارسال اونا که رد میشدن عجیب بود، حالا که رد نمیشن عجیبه. بعد بدبخت این هدویگ، اینا هی میرن عقب هی میکوبن خودشونو به دیوار، هدویگ داغون میشه، صداش هم در نمیاد بیچاره.
با بزرگ من یه ضرب المثل خنده داری داره، میگه که هرکی از خر میفته گردن ما میشکنه. اینجا ماجرای هدویگه، اون از ماجرایی که دابی اومد تو اتاق، هدویگ بیچاره تو قفس داشت خودش رو تیکه پاره میکرد، اون از راه افتادن هری از خونهش، اون که هدویگ باز جا مونده.
آره
آره جا میذاره، این از این که هدویگ دوباره رو زمین قل میخوره، هرکی از خر میفته گردن هدویگ میشکن. بیچاره.
البته اینجا یه نکته دیگه است که من دوست دارم یادآور بشم، اونم کنج کاوانه است که متاسفانه دوباره اینجا تکرار شده و ما هنوز نمیدونیم که این یعنی چی. هنوز برامون روشن نیستش.
ترسم از اینه که بریم جلو و این چیزای آشنا رو دوباره هی ببینیم.
ترستون درسته.
خب اینجا که به ایسکای کینگز کراست رسیدن، یه داستانم داره ایسکای کینگز کراست که تو سایت ترجمه شده توسط امین بهرمند از جی‌کی رولینگ، که یه تاریخچه مختصری از این ایسکا رو برامون میگه. اصل داستان دو پاراگراف هم فقط نظر خانم رولینگ، ولی خیلی جالبه. میگه کدوم وزیر این ایسکاهو تأسیس کرده توی ایسکای کینگز کراس و اینکه چه مشکلاتی اونجا جادوگرا درست میکردن که باعث میشده پیش مشنگا یا هم ماگلا لو برن و همیشه تعدادی از کارمندای وزارتخونه ابتدا و انتهای هر ترم هاگوارتس اونجا با لباسای معمولی اطراف ایسکا حضور داشتن تا خاطرات نامناسب ماگلا رو اصلاح کنن. بعدش هم تو نظر خود خانم رولینگ در این مورد توضیح داده که چرا این ایسکا رو انتخاب کرده، که دلیلش هم برای خودش خیلی ساده بوده، اونم به خاطر اینکه والدینش توی قطاری که به سمت اسکاتلند میرفته توی ایسکای کینگز کراس با هم دیگه آشنا شده بودن، برای همین از اول براش سخت نبوده که کجا رو انتخاب کنه، میدونسته قشنگ باید هم ایسکای کینگز کراس رو انتخاب کنه.
آره که تو سیزن قبلی هم من گفتم اینو.
آره.
یه نکته جالبی که در مورد همین نظر خانم رولینگ در مورد ایسکای کینگز کراس هست، این افسانه ایه که خود خانم رولینگ گفته نمیدانم از این داستان از کجا سرچشمه میگیره و به طرز عجیبی مبهمه، اینکه این ایسکا رو روی توی محل آخرین نواد ملکه بودیکا یا روی قبر اون بنا کردن، و اینکه توی همین افسانه هم اومده که قبر بین سکوی 8 تا 10 قرار گرفته و خود خانم رولینگ بدون اینکه این داستان رو بدونه ایستگاه 9 و 3 4 رو انتخاب کرده. اینم واسه من جالب.
حالا این دوتا اگه همینجا یه نامه میفرستادن با هدویگ بیچاره به هاگوارتس، دیگه نه این همه شلوغ و شلوغ بازی و این اتفاقا میافتاد، نه مجبور میشدن ماشین آخه ویزلی رو بردارن که همچنان اتفاقی در ادامش بیفته. یه نامه مینوشتن، دو نفرم از مامورای وزارتخونه میمدن، حافظه اون آدمایی که اینقدر بهشون خیره شده بودن و هزار تا فکر و خیالم راجعشون کرده بودن اصلاح میکردن، دستشون هم میگرفتن و همی داشتن میبردن هاگوارتس.
آره ولی اینی که تو میگی توی پرفکت ورده، نه تو ویزاردینگ ورده.
آره دیگه، این چیزی که گفتی رو مگوناگل هم بهشون پیشنهاد کرد، گفت نمیشد یه دونه نامه میفرستادید اینقدر دست گل به آب نمیدادید. یه چیزی که اینجا بعد از این اتفاق که برای این نرده، حالا به قول کتاب نوشته نرده ولی توی فیلم ما دیوار میبینیم دیگه، این نرده بین سکوی 9 و 10 اتفاق میفته، یه چیزی که باعث میشه ما به ذهنمون بیاد اینه که به فکرمون میرسه نکنه اون چیزی که دابی بابتش اومده بود هشدار داده بود که آی هری پاتر اگر که بری به هاگوارتس برات دردسر درست میشه فلانه، نکنه این یه ربطی به اون داشته باشه. نه اینکه به این فکر کنیم که اینو دابی انجام داده، به این فکر کنیم که نکنه این یکی از همون دردسر برای که دابی هشدارشو میداد.
نه من همچین فکر نمیکنم، به خاطر اینکه فکرم همش این بودش که اینا باید برسن هاگوارتس و اون اتفاق بیفته. این احتمالاً حالا یا دیر کردن یا سر شیطنتای خودشون بوده، احتمالاً خیلی اینقدر مثبت به قضیه نگاه نمیکردن.
آره منم حقیقت اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که احتمالاً دیر کردن اینا در سکو بسته شده، یعنی انقدر دیر رسیدن که در سکو دیگه بسته شده نتونستن وارد سکو بشن.
البته خود بچه‌ام تعجب کردم ولی اونقدر براشون بحرانی نبود که وای چی اینا زودی راه حل جایگزین برای خودشون پیدا کردن.
بچه این اتفاقی که رون و هری الان تجربه کردن و ما هم هر زمانی که می‌خوایم با قطار مسافرت بریم تجربه می‌کنیم، مخصوصا این که ما همیشه دیر می‌کنیم و دم رفتن قطار می‌رسیم. بعد هر وقتم که با قطار میریم گردو و لیمو رو با خودمون میبریم، یعنی قفس این دوتا رو، این قفس هدویگ با خودمون میبریم. ببینی یعنی فقط دیدن داره وضعیت ما، یه نفر داره چمدون رو میکشه، یه نفر قفس رو براش، یه نفر تا دندون چیزی آویزونه. یعنی هر بار من یاد رونو هری توی این اتفاق میفتم. همیشه هم دست و دلمون میلرزه که الان رئیس قطار میبینه میگه شما اجازه ندارین پرنده با خودتون بیارین تو قطار، یه جوری میپوشونیمش.
حالا تو این وضعیتی که پیش اومده چیکار کنیم؟ وقتم نیست بتونیم فکر کنیم. یهو به ذهنشون میرسه که ماشین، میتونیم با ماشین پرواز کنیم تا هاگوارتس. دیگه این که سوخت ماشین چیه و مسیر چقدره و رانندگی اینجا بلدن یا نه و نمیدونم، دیگه به هیچ کدوم اینا کار ندارم، فقط زود بریم سوار ماشین بشیم. این وسط قبل این که برن سمت ماشین، تو این هیرووی رو تو این استرس این که وای چیکار کنیم چیکار نکنیم، رو میگه که وای این دیواره اینجوری شده، اگه مامان و بابا نتونن برگردن چی؟ حالا شما فعلا مشکل خودتو حل کن، نمیخواد به فکر مادر بدرت باشی، اونا خودشون بلدن برگردن. قطار رفت، به چی داری فکر میکنی این وسط؟ تنها مسئله که یکم اینجا داستان به وجود میاره همین بحث قانونه که آیا میتونن این کارو بکنن یا نه، که رون خیلی سریع تبصره قانونو میگه که در واقع توی مواقع اضطراری میشه جادو کرد و دیگه دبرو که رفتیم دیگه، سریع میرن سمت ماشین و سفرشون رو شروع میکنن.
خیلی مسافت طولانیه، یعنی دیگه به شب میرسن دیگه، البته تو قطار هم بودن فرقی نمیکرد، مسیر همینقدر طولانیه. فکر کنم زیاد به این فکر نکردن که چه راه طولانی در پیش دارن و این اصلا هدایت کردنش بدون اینکه حتی مشکلی پیش بیاد چقدر سخته براشون، که انواع اصلا مشکلات هم پیش میاد.
آره واقعا جسارت کردن پاشدن رفتن. حالا اون دفعه که با ماشین پاشدن رفتن دنبال هری، انگاری ترس رون رو ریخته دیگه، یه بار برداشتن فکر کردن دیگه میتونن هر بار این کار رو انجام بدن، با اینکه خب اون دفعه فرد و جورج ماشین رو هدایت میکردن دیگه، حالا حداقل یه دو سال از رون بزرگتر بودن. منتها اینجا رون خیلی با اعتماد به نفس و با جسارت میگه بابا بیبرم سوارشم، چیزی ماشینه دیگه، ماشین برای همین چیزا.
خب اونجا مسیر طولانی بود، شب اومدن صبح رسیدن.
آره
دیگه اینم از اون کله شقیای دوران کودکی نوجوانیه که دقیقاً یه کاریو میکنی و اصلاً به عواقبش فکر نمیکنی دیگه، و بعد که یه سری اتفاقات ناگوار میفته تازه میشینی پیش خودت تجزیه تحلیل میکنی که جاش چه کارایی میتونستی بکنی یا نکردی.
باریکلا.
فقط 1% تصور کنید که الان هرمیونی باهاشون بود، چقدر قضیه فرق میکرد. کما اینکه آخر فصلم میبینیم دیگه که یه تشر بهشون میزنه،
تازه نبوده بهشون اینجوری تشر میزنه، تو فکر بود آره. چی میشه.
بالاخره هر طور شده را میفتن، اولش نامرئی میشن، بعد جالبه فقط چشاشون مرئی میمونه. خیلی خنده داره، کلا خیلی باحال این تیکه. یاد این انیمیشنای مثل تام و جری و پلنگ صورتی و اینا بود که مثلا تو تاریکی میرفتن فقط چشاشون معلوم بود، اینجوری چشمک میزدن همدیگر نگاه میکردن.
چشاشون مرئی نمیمونه، میگه احساس میکنه چون همه چی نامرئی شده ولی داره میبینه، احساس میکنه که فقط یه چشم معلق رو هواه، نه که چشش مرئیه.
آها، ولی خب حالا تصور من اینطوری بود دیگه. این ببین، این از همون چیزاست که مثلا الان یکی از کامنتایی هم که برای اپیزود یکمون داشتیم این بود که یکی گفته بود که من پیشنهاد میکنم اول فیلم‌ها رو ببینید بعد کتاب‌ها رو بخونید. بعد بعضی اومده بودن نوشته بودن که نه، اول کتاب‌ها رو بخونید بعد فیلم‌ها رو ببینید، چون تصور کارگردان روی تصور کتاب خوندنتون تأثیر میذاره. ببین الان اینی که من گفتم دلیلش چیه؟ دلیلش همون انیمیشناست. اونا چون اونجوری نشون دادن، آدم اینطوری، مثلا من اینطوری تو ذهنم تصور میکنم که این فقط چشا رو میدید چه شکلیه. ولی اینی که تو میگی طبیعی تره.
برای اینکه نامرئی شدن چه تو فیلم چه تو انیمیشن چالشه دیگه. مجبورن هم نشون بدن هم نشون ندن. در واقع نباید نشون بدن، ولی مجبورن یه چیزی نشون بدن که تو بفهمی طرف اونجاست. حالا تو انیمیشن یه چش نشون میده، تو فیلم هم که تصمیم گرفتن کلا نشون بدن. دیگه نمیتونن تصویر خالی رو ابر فقط نشون بدن که بعد صدای بچه‌ها باشه.
آره، یا اون چیزی که در مورد فیلم یک صحبت کردیم سر شنل نامرئی که یه چیزی رو به هر حال باید نشون میدادن دیگه، به خصوص وقتی که از زیر شنل فیلم برداری میکردن. حالا اینا اول نامرئی میشن، بعد دکمه خراب میشه، یهو دوباره مرئی میشن و خب این بده، این خیلی بده.
خیلی قشنگه اینجاش، واقعا زیباست. یعنی به نظر من این اتفاق که مثلا دکمه یه بار کار میکنه یه بار کار نمیکنه، یه ماشین کلن یه همچین ویژگی داره، به نظر من خیلی 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 باورپذیرتر کرده این اتفاقو. درسته این یه چیز مکانیکیه، مثل چه میدونم یه رادیو خراب که وقتی یه بار مثلا یه دکمه شو میزنی کار میکنه، یه بار دیگه میزنی کار نمیکنه.
آره،
خیلی به نظر من قشنگه.
اتفاقا در مورد ماشینش این تفاوتی که احساس کردیم اینه که قشنگ احساسات داره ماشین. لحظات آخر که داره اذیت میکنه، این رون هی نوازشش میکنه، چیزی نمونده. آخر سرم که عصبانی میشه، چمدوناشون رو پرت میکنه. قشنگ احساسات دقیقا داره بچه.
حالا جلوترم من یاداش کردم، همون جایی که بچه ها رو از ماشین پرت میکنه بیرونشه، چراغای قرمز عقب اتومبیل از خشم میدرخشید. یعنی قشنگ کاراکتر داره این ماشین، خیلی به نظرم جذابه.
جادویی که آرتور ویزلی روش اعمال کرده چجوری بوده واقعا؟ خیلی جالبه، چون ببین این یه ماشین که اختراع که نکرده، این اومده یه ماشین، در واقع یه ماشین ماگلار اومده مثلا تیونینگ کرده، شما فرض کن اومده جادویش کرده، چجوری بهش مثلا برداشته جون داده، یه جورایی مثلا حس بهش تزریق کرده،
روح انگار بهش نمیده.
فکر کنم هر چیزی که مثلا اون جادو بهش وارد بشه، اون جنبه های شاید انسانی هم پیدا میکنه یه جورایی. مثلا کتاب عربده زن هست،
آره، هوش مصنوعی میگیره. خوبه که مثلا چوب دستی ها یهو از این چیزا ندارن، کمان که اونا هم یه حرکاتی میزنن،
اونا هم هوش دارن دیگه. آره، انگاری اونا هم یه هوش داخلی دارن که صاحبشون انتخاب میکنن.
آره، حالا شما فکر کنید ایستگاه کینگز کراس وسط شهر لندن، تو مرکز شهر لندن، تو اون شلوغی احتمالاً دیگه، دوره ایستگاه کینگز کراس قاعدتاً باید خیلی شلوغ باشه، یه ماشین پرنده رو هوا،
اونم فیروزه‌ای.
آره، حالا درسته که میگه مثلا توی خیابون فرعی پارک کرده بودن، ولی دیگه وقتی بره بالا که همه میبیننش که. ولی جالبه خانم رولینگ همیشه پرواز و مثبت توصیف میکنه. پرواز تو این دنیا هر مدلی که باشه خیلی لذت بخشه، چه رو جارو، چه تو ماشین، چه رو هیپوگریف، چه رو تسترال. کلن حس منفی نسبت به پرواز من خیلی یادم نمیاد. معلومه که خانم رولینگ احتمالاً از ارتفاع نمیترسه.
یه دلیلشون احتمالاً به خاطر اینه که خانم رولینگ معمولاً تمام تجربه های پروازی که توی کتاب های هری پاتر توصیف کرده برامون غالباً از دیدگاه هری بوده دیگه، و یعنی خود هری شخصیت مثبت، مثلا نمیدونم حرکت دیوانه ساز رو از چشم یک دیوانه ساز نمیده توصیف بکنه که ببینیم چطور منفی میتونه باشه.
نه خب میتونه منفی نباشه، دیوانه ساز شاید لذت ببره از اینکه پرواز کنه بیاد. ببین تنها چیز مثلا پرواز شاید یه ذره ترسناک، اتفاقای ترسناکی که توی پرواز افتاده باشه، یکی مرگ هدویگه که تو پرواز اتفاق افتاد، یکی هم این که ولدمورت بدون جارو میتونست پرواز کنه یکم ترسناک بود و حالا مرگ‌خوارا هم مثلا حالا اونجوری که تو فیلم نشون دادن مثلا پرواز میکردن،
پروازای ناراحت هم داشته، مثلا پرواز روی هیپوگریف یا تسترال و تا جایی که یادمه میگفت که راحت نبوده.
آره راحت نبوده، ولی به هر حال حس خوبی میدونی، حس منفی، حس ترس نداشته.
یا چند باری هم که تو کویدیچ بوده که کلا کله پا شده.
آره سال سوم یه بار در برابر سدریک یه اتفاق ناگوار براش میفته.
امسال هم همینجوری میشد.
آره یه چیزی که توجه منو جلب میکنه وقتی که بچه‌ها میرن بالا تو آسمون و قطار رو پیدا میکنن اینه که ما متوجه میشیم که اینجا دیگه واقعا آفتاب آمد. چی میگن؟
دلیل آفتاب.
دلیل آفتاب که این دنیا همون دنیاست، همین دنیاییه که خودمون داریم توش زندگی میکنیم. یعنی این که با ماشین قشنگ از توی دنیای ماگلا و ماشین بلند میشن میرن تو آسمون قطار هاگوارتس رو میبینن. یعنی که وقتی که شما از اون دیوار رد میشی، از اون نرده رد میشی، وارد یک دنیای دیگه نمیشی. همین دنیاست، فقط نمیبینیش. بله. این دوباره یک نشان دیگه از اونه که ما دوتا، یعنی ما ماگل ها، اگه ما رو ماگل در نظر بگیرید، ما ماگل ها و اونا توی یه دنیا زندگی میکنیم.
یه نکته دیگه ای هم که فکر کنم خوبه دوباره بهش، نمیدونم قبلا گفتیم یا نه، ولی باید الان بهش اشاره بشه، اینه که ماشین آقای ویزلی فقط وقتی به هاگوارتس میرسه خسته نیستش که پت پت و قط قط و این چیزا میکنه، میخوره به بیده کتک زن. یکی از دلایلش اینه که از اون تلسمای باستانی هاگوارتس رد میشه که یه جا اشاره کردیم فکر کنم که یه سری وسایل مشنگی هم وقتی وارد فضا و محوطه هاگوارتس میشن دچار اختلال میشن و درست کار نمیکنن. و
در این بچه دورگه بوده، نیمه جادوی جادوی بوده.
البته بچه ها اینو الان اینجا نمیدونن، ولی بعدها میفهمیم که یکی از دلایل این اتفاق و برخورد ماشین به بیده کتک زن همین این تلسماییه که یکیش الان یادم اسم یکیش نمودار ناپذیر بودن هاگوارتسه، ولی بقیه تلسما رو اسمشو یادم نیست، ولی یه سری تلسم باستانی داره هاگوارتس که نمیذاری یه چیزایی وارد محوطش بشه. مثلا شما فرض کن هواپیما میتونست یا هلیکوپتر از بالای هاگوارتس رد بشه.
حالا هم که زنده بودن خودش خیلی ها، چون اونجا هم میگه هواپیما خوبه الان بخوره بهمون.
یعنی ببین من فکر میکنم شانس تازه کار میگن، چی میگن؟ یعنی یه همچین داستانی هم پیروی اینا بوده، پیروی همچین چیزی هم بودن که نه رانندگی بلد بودن، رانندم که اصلا نمیدونسه بنزین چیه، بعد هم چیه میدونم نه به هواپیما و هلیکوپتر و پرنده و چرنده چی نخوردن رسیدن هاگوارتس.
بالاخره با تاریک شدن هوا هاگوارتس از دور نمایان میشه، دوباره توی هوای تاریک انعکاس احتمالاً هاگوارتس توی آب دریاچه مثلا یه همچین فضایی رو تصور میکنیم. به هر حال رون هر طور شده ماشین رو کنترل میکنه و هی به قول امید که میگفت ناز و نوازشش میکنه و الان میرسیم تو رو خدا مثلا یکم دیگه دووم بیار فلان از این حرفا، که حداقل نیفتن تو دریاچه. به جاش میخورن به یه درخت بید که کتک میزنه. حالا جالبه که روم میگه که از بین این همه درخت باید دقیقا بخوریم به یه درختی که کتک میزنه. تصور کنید این دوتا پسر تو کل راه داشتن فکر میکردن که الان یک فرود قهرمانانه خواهند داشت و وسط اون حیات میان فرود میان و قیافه فرد و جورج دیدنی و بعد حالا از این آهنگایی که تو این ویدیوها میزنه یا آره بدین صورت میرن تو درخت
بدین شکل با این صدا.
حالا نکتهش توی این داستان پیشنویس اینه که این همین جایی که ماشین داره سقوط میکنه، این توی نسخه نهایی کتاب نیومده دیگه، فقط توی نسخه پیشنویسه. هری به یکی از نشونهای کنار فرمون اشاره میکنه، به رون میگه رون بنزین ماشین تموم شده. رون میگه بنزین چیه؟ هری میگه چیز
آره میگه هیچی بلش کن
ماشین. میگه چیزیه که ماشین برای راه رفتن بهش نیاز داره. رون میگه خب چرا زودتر نگفتی؟ میگه چه میدونستم ماشین افسون شدن بهش نیاز داره.
خیلی خوب بود. کاش این بوده. خیلی خوب بود.
آره واقعا.
بلش کن نداشت. کار تو بکن. راه تو بگو. دیدی و مثلا یه چیزی میگی هیچ کسی چی ازش نمیدونه. بعد میگه بلش کن داشت. غلط کردم. کار تو بکن.
نه خب به راننده ماشین بگر بنزین چیه دیگه واقعا. خیلی اوضاع خطرناکه.
قشنگ وحشت میکنی.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
رون فرمان ماشین را کاملا رها کرد. چوب دستیش را از جیب پشتیش بیرون آورد و به داشبورد و شیشه جلوی ماشین ضربه زد و گفت وایستا وایستا. اما هنوز داشتن سقوط می کردند و زمین به سرعت به آنها نزدیک می شد. هری به سمت فرمان ماشین یورش برد و نعره زد مواظب اون درخت باش. اما دیگر دیر شده بود. ترق. با صدای گوش خراش برخورد فلز با چوب به تنه یک کلفت درخت خوردند و با تکان شدیدی روی زمین افتادند. از زیر کاپوت مچاله شده ی ماشین بخار تنوره می زد. هدویگ با وحشت جیغ جیغ می کرد. روی قسمتی از سر هری که به شیشه جلو خورده بود، قلمبه‌ای به اندازه یک توپ گلف زغزغ می‌کرد و سمت راستش رون با ناامیدی آهسته ناله‌ای کرد. هری بلافاصله پرسید: حالت خوبه؟ رون با صدای لرزانی گفت: چوب دستیم. چوب دستیمو ببین. تقریباً دو تکه شده بود. نوک چوب دستی به حالت شلوولی آویزان بود و فقط چند خرده چوب آن را متصل نگه داشته بود. هری دهانش را باز کرد تا بگوید که مطمئن است در مدرسه می توانند آن را ترمیم کنند. ولی حتی فرصت نکرد حرفش را شروع کند. درست در همان لحظه، در سمتی که هری نشسته بود، چنان ضربه‌ای به ماشین خورد که گویی یک گاو تازان بود و هری را یک وری به سمت رون پرتاب کرد و درست همزمان ضربه‌ای با همان شدت به سقف خورد. رون از شیشه جلوی ماشین به بیرون خیره شد و بریده بریده گفت: چه خبر شد؟ همین که هری به اطرافش نگاه کرد، شاخه‌ای به ضخامت مار پیتون محکم به شیشه کوبیده شد. درختی که با آن برخورد کرده بودند داشت به آنها حمله می کرد. تنه‌اش تقریباً دولا شده بود و شاخه های اصلی پرپیچش به هر جای ماشین که دستش می رسید مشت می زد. رون گفت آه! و همزمان شاخه پرپیچ دیگری به ماشین مشت زد و گودی بزرگی روی دری که سمت رون بود ایجاد کرد. حالا شیشه جلوی ماشین داشت زیر رگبار ضربه های شاخه های کوچکتر که مثل بند انگشت بودند می لرزید و شاخهی به کلوفتی دژکوب داشت دیوان وار سقف را می کوبید. به نظر می رسید که سقف در حال فروپاشی است. رون فریاد زد فرار کن! و تمام وزنش را روی در راننده انداخت تا بیرون برود. اما لحظه بعد با مشت آپرکات محکمی از یک شاخه اصلی دیگر به عقب پرت شد و روی پاهای هری افتاد. همانطور که سقف داشت شکم می داد، رون ناله کنان گفت کارمون تمومه. اما ناگهان کف ماشین به لرزه در آمد. موتور دوباره روشن شده بود. هری فریاد زد دنده عقب برو و ماشین سری عقب رفت. درخت هنوز سعی داشت به آنها ضربه بزند. همانطور که به سرعت از دسترس درخت دور می شدند، صدای قشقش ریشه های درخت را می شنیدند که چیزی نمانده بود خود را از زمین بکند تا به آنها حمله ور شود.
خب حالا چوب دستی رون شکست و خب این واقعا بدترین اتفاقه، چون که اکثر کاراشونو با چوب دستی میکنن دیگه.
واقعا من اینو عزا گرفتم.
یعنی بدون چوب دستی درست جادو هم نمیتونن بکنن. البته یه سوال، نمیتونست چوب دستیشو تعمیر کنه؟ مثل هری که با الدرواند چوب دستی خودشو تعمیر کرد و الدرواند رو نشکست که بندازه توی دره.
ببین جواب سوالی که دادی تو خود سوالت بود، اینکه هری این اون کارو با الرواند انجام میده، این یه نکتهشه. نکته دومش اینه که خانم رولینگ تو همین جا، تو همین نقل قول به صراحت میگه که چوب دستی ران وسط شکسته شده و فقط چند تا تراشه نازک دوتا قسمت چوب دستی رو به هم وصل نگه داشته، که میتونیم در نظر بگیریم که احتمالاً مغز چوب دستی بوده. ولی چوب دستی هری تا جایی که من حضور ذهن دارم به این شدت و فضاحت نمیشینه و فقط دچار چند تا آسیب دیدگی میشه، که حتی تو کتاب یادگاران مرگ هری هم سعی کردش که با چوب دستی هرمیونی چوب دستی خودشو ترمیم کنه ولی جواب نداد، و آخر کتاب یادگاران مرگ هم با یه شبهه، یعنی یه دودلی با الروان اقدام به تعمیر چوب دستی خودش کرد که یه جورایی فکر میکرد دودل بود، نمیدونستش که درست میشه یا نه.
الان هم اینا سال دوم، من اصلا فکر نکنم بلد اصلا
اون وردو که بلد نیستن، ولی حتی اگه مثلا بدن به کسی هم که بلد باشه اونو انجام بده، من بعید میدونم که چوب دستی اون قدرت رو داشته باشه که این کار رو انجام بده. مال رانه ها. البته من باید اینم خاطر نشان کنم که این چوب دستی متعلق به چارلی بوده، یعنی خودش خیلی هم قدیمی بوده، دست به ران ارث رسیده. ولی در کل هری اونجا هم که میخواست با چوب دستی خودش رو ترمیم کنه یه دودلی داشتش، و وقتی دیدش که چوب دستیش تعمیر شد واقعا هیجان زده شد، از اون اتفاق خیلی خوشحال شد و به قول تو بعدش هم الرواند رو نشکون بندازه تای درقه، گذاشتن همون جایی که باید باشه.
بله.
یه نکته ای هم اتفاقا همینجا در تکمیل حرفای میلاد بگیم، به خاطر اینکه مثل تجربه پیش احتمال میدم که راجعه مسئله هم کامنت بگیریم، فکر کنم بعد نماشه الان راجعه صحبت بکنیم. اون چیزی که ما توی فیلم یادگاران مرگ میبینیم از شکستن چوب دستی هری فرق میکنه با نوع شکستن چوب دستی هری توی کتاب. توی فیلم عملا چوب دستی دو نصف میشه، یعنی دو قسمت میشه، نصف میشه.
دقیقاً
مثل توصیفی که همین اتفاقی که برای چوب دستی رون توی کتاب الان داره میفته، ولی در صورتی که همچین اتفاقی تو در واقعیت نمیفته که الان میلاد جزئیاتش رو توضیح.
البته اینم باید بگیم که توی حالت سینمایی چاره‌ای نیست جز این که قشنگ نشون بدی چوب دستی شکسته که بتونی اون تصویر تصور شکستن رو القا کنی به بیننده دیگه، یا اینکه من اینم که دوربین میاد از نزدیک کاملا واضح مثلا 4-5 تا ترک نشون بده رو چوب. آره. اینم یه کار زشتی میشه تو سینما.
البته این اتفاقی که برای چوب دستی رون میفته یه مشکل ترجمه هم داره که من درستش حالا میخوام بخونم. چوب دستی رون از وسط نصف شده بود و تنها چند تراشه نازک دو قسمت را به هم متصل نگه داشته بود و نوک چوب دستی به چپ و راست تاب میخورد. یعنی نوک چوب دستی بوده که جدا شده بوده،
از وسط پس نشکسته بوده.
آره. اینجا مشخص میشه که کجای چوب دستی مشکل دیده.
آره. بعد من به خاطر اینم گفتم که احتمالاً اون مغز چوب دستی سالم مونده بود، چون اگه مغز چوب دستی خراب بشه، حالا پاره بشه، بشکنه، از بین بره یا هر چیزی دیگه، اون عمل تلسمو انجام نمیده، در صورتی که اون عمل جادویی چوب دستی رون انجام میداد، ولی خب معمولاً یا اشتباه انجام میداد یا کمونه میکردش دیگه.
خب بچه‌ها از تپه خب بچه هست اینقدر به
تپایی نریده.
آره اینقدر به تپایی نریده بکردم که
خدایشم بچه ها اینجا خب تپایی نریده باقی نذاشتن
واقعا. آره خب حالا بچه ها از تپا میرن بالا و میرسن به یه پنجره که از اونجا میتونن مراسم گروه بندی رو ببینن و اینجاست که توسط پروفسور سیوروس اسنیپ دستگیر میشن. جالب با وجود این که توی آخر کتاب قبلی هری فهمید که اتفاقای بد تقصیر اسنیپ نبوده و به هر حال یه ذره تلطیف شد اون چیزایی که ما در مورد اسنیپ فکر میکردیم، ولی باز دوباره اینا رسیدن مدرسه، باز دوباره همین اول بسم الله این داره به اسنیپ شک میکنه یا استرس اینو داره که اسنیپ نیاد و که خب اتفاقا سرکله اسنیپ هم پیدا میشه دیگه.
که البته این حرفایی هم که بچه ها پشت سرش میزنن باید واقعا اشاره کنه. روند با امید خاصی گفت شاید مریض شده، بعد با شور و هیجان گفت شاید اخراج شده، آخه همه ازش متنفرن. این واقعا جا داشت اینجا اسنیپ یه تو دهنی بهشون بزنه. جوابش هم خیلی خوب بود، شاید هم میخواد بفهمه چرا شما دوتا با قطار به مدرسه نیومدی.
حالا به نظر شما چرا بعد اسنیپ میومده دنبال اینا؟
ببین میدونی سرا، من الان از اونجایی که در دوره جدید تمام کردن فیلم ها هستم، توی اشتباه نکنم توی فکر میکنم توی شاهزاده دورگه، آره تو اول فیلم شاهزاده دورگه که چک میکنن بچه ها رسیدن به هاگوارتس یا نه، اونجا اسنیپ هست وقتی که بچه ها میان
اونجا
توی.
فرق میکنه
آره.
اونجا تو داستانم هستی که میدن
نه اونجا
پیداش
اونجا فرق
تحویل اسنیپ میدادش.
اصلا سال تحصیلی شاهزاده دورگه رو با هیچ سال تحصیلی دیگه هری مقایسه نکن.
آره میدونم، ولی منظورم اینه که شاید حالا نمیدونم، به هر حال یه نفری اسم اینا رو چک میکنه دیگه وقتی که میان، درسته؟
نمیدونم،
سال اولیا فکر کنم اینجوری باشن فقط.
آره
این احتمالاً یا برخوردشون با درخت رو دیده از پنجره جایی که این با اون سر و صدایی که درخت کرده و ماشین افتاده دیگه واقعا حتما متوجه شده. ولی تنها نکته عجیبش برای من این قضیه روزنامه پیام امروزه که به چه سرعتی چاپ شد و دست این رسید.
پیام عصره، پیام امروزه، دیلی پروفیت.
اشتباه گفت
نیست پس، نه یکی دیگه است.
ببین ما تو تمام سالها میخونیم که زمان گروه بندی همه اساتید سر میز نشستن، الان هم زمان گروه بندیه، یعنی به عینه داره اشاره میکنه که جینی داره گروه بندی میشه. حتی
آره سر قسمت استرسی موضوع هم اسنیپ سر کلش پیدا میشه.
دقیقاً من فکر میکنم نکتهش رو همین چیزی که امید گفت، این که اسنیپ روزنامه رو دیده، فهمیده این دوتا دارن با ماشین میان و فقط اومده که
مچشون رو بگیره،
حالا یا مچشون رو بگیره یا زهرش رو بریزه دیگه، یعنی یه بهونه مشتی پیدا، ای ولی یه بهونه مشتی پیدا
آره
کردم بگم دهن اینا رو سرویس
کنم که اخراجشون کنم.
آره دقیقا ماشالله. ولی توی سالهای گذشته که کتابو خونده بودم همش به این فکر میکردم که شاید اسنیپ از اونجایی که با لوسیوس مالفوی رابطه خیلی صمیمی داره، از این داستان دفترچه خاطرات و باز شدن تالار و این چیزا شاید پس زمینه خبر داشته و اونم یه جورایی مثل دابی قصد داشته که هری رو یه جورایی از هاگوارتس دور کنه. البته بعدن این یه فرضیه‌ای تو ذهنم بود که بعدن به خاطر رفتارهای عجیب غریبی که از اسنیپ دیدم این فرضیه رو کلن کنار گذاشتم و به همین نتیجهی که الان گفتم رسیدم.
این لحظه ورود اسنیپ هم باید اشاره کنیم چون خیلی جالبه، یه نکته ترجمه هم داره، حالا من با ترجمه حسین فقط میخونم دیگه. پروفسور سیوروس اسنیپ از بین اساتید کسی بود که هری اصلا چشم دیدنش رو نداشت، اتفاقا هری هم از بین دانش آموزان کسی بود که اسنیپ اصلا چشم دیدنش واقعا
کاملا درست.
قشنگ دل به دل راه داره است.
آره دیگه
آره.
بعد از اینم که بچه ها میفهمن که اسنیپ پشت سرشون ایستاده، یه توصیف قشنگی داره، میگه که برگشتن دیدن که اسنیپ مقابلشون ایستاده و ردای سیاهش در برابر باد ملایم موج میخورد. این همون موج معروفی که ما همیشه از ردای اسنیپ در حین راه رفتن توی هاگوارتس میبینیم که اصلا مختص اسنیپه
که ترولش هم میکنن دیگه، این ورمورد تو تیک تاک و
آره همیشه.
البته تو این بخش کتاب یه نکته دیگه ای هست که از اون اشاره های غیر قابل محسوس خانم رولینگ نوشته ای. اولین بار نبود که هری احساس میکرد اسنیپ قادر است ذهن دیگران را بخواند. آره.
دقیقا آره. من دورش خط کشیدم،
چون که اینجا جالب آخه اسنیپ بهشون میگه که میخواستیم ورودتون به مدرسه مثل بوم صدا کنه. اینو چجوری فهمید؟ دقیقا این بچه ها میخواستن، یعنی داشتم بهش فکر میکردن، یه گفتم یه ذره زودتر.
نه اینجا این جمله رو رولینگ واسه این میگه که تا ران میاد صحبت کنه اسنیپ میگه ساکت شو ماشین کجاست. یعنی هری به خاطر این فکر رو میکنه که این از کجا میدونه ما با ماشین اومدیم اصلا.
کرک و پرش میریزه.
آره هرچند که بعدش اسنیپ روزنامه رو در میاره و نشون میده، ولی خب این حس القا میشه به هری و تو هم به ما هم القا میکنه خانم رولینگ دیگه.
آره
این ورودشون دقیقا خلاف اون چیزی بود که تصور میکردن. فکر میکردن آخو خلاف میریم با ماشین پرنده، یک ورود زیبا داریم تو محوطه هاگوارتس، همه دست میزنن مثل اون صحنه مشابهی که تو فیلم اول دیدیم. آره مثل فیلم اول که دیدیم صحنه مشابه که هری اون گوی یادآور نویلو میگیره میاد رو زمین، همه دست میزنن. فکر میکردن آره این همچین اتفاقیه بعدن، ولی خبر ندارن که قرار از دماغشون آره.
البته تقریبا هم همچین اتفاقی افتاد. بچه‌ها
آره مشابهش
استقبال
کردن. اونا رو نمیره. این همه این چیزا زیر سر این دوتا برادر آیه ویزلی هست دیگه. اون دوتا
رو
آره. ولی یه چیزی که خیلی استرس زاه برامون توی این موقعیت همین بحث دیده شدن این ماشینه است. و فکر کنید که چقدر واسه آرتور ویزلی میتونه بد باشه این وضعیت.
وحشتناک میتونه باشه. میدونیم هم که چقدر افراد زیادی منتظر این اتفاق هستن که دستاویزی برای آرتور ویزلی توی
بذارتخون
اتفاق بیفته.
آره با دست اشاره نکنم دیگه.
منم دوباره باید این نکته رو یادآور بشیم که یه بحثی هست که توی کتاب نیومده، ترجمه نشده، اونم اینه که قانون سوء استفاده از وسایل مشنگی رو خود آقای ویزلی نوشته که تصویب شده و در حال اجرا هست. به خاطر همینه که خیلی بد میشه.
آره دیگه فکر کنید کسی که خودش قوانین اونطوری نوشته بعد بدون اطلاع وزارتخونه، چون نمیدونن این ماشینه رو که اینجوری چیز کرده، بدون اطلاع وزارتخونه این ماشینه رو تغییر کاربری داده، بعد حالا تا الان نمیدونستن یهو ماشینه
کاربریشو از مسکونی تجاری کرده.
آره
ولی واقعا پسر کو ندارد نشان از پدر. خب اونم میخواست با این ماشین پرواز کنه به صورت نامری بیان تا از ایسکا دیگه.
آره آره
از ایسکا اینجوری رفت تا هاگوارتس.
خب این وسط سرکله مگوناگل و دامبلدور هم پیدا میشه که یکیشون مثل همه اینجور موقعیت ها خیلی اعصاب نداره، اون یکی هم دقیقا مثل همه اینجور موقعیت ها رفتار عجیب غریبی داره.
دایورته.
آره. اما روبرو شدن با دامبلدور و مگوناگل تو این وضعیت واقعا بدترین موقعیت بود، به خصوص که اون دوتا اومدن و ساکتن، این یعنی که خب ناراحتن ازش دیگه، هرچند هواشو داشتن دیگه، زیرپوستی رد کردن هر جور شد قضیه رو.
اتفاقا این پاراگراف منو خیلی تحت تاثیر قرار داد، به خاطر اینکه این رفتار دامبلدور خیلی روی هری تاثیر گذاشت. اینجا بود که از ذهنم رد شد که واسه خود منم یه همچین شرایطی پیش می اومد. انگاری وقتی که آدم یه کسی رو اینطوری دوست داشته باشه، بدترین تنبیه واسهش میتونه این باشه که اون آدم ازش ناامید بشه یا از دستش به خاطر یه چیزی کم توقعیش بشه. برای همین این رفتار و این برخورد سرد دامبلدور با هری عملاً یه جورایی واسهش غیر قابل تحمل بود، چون که خیلی احترام قائل واسه دامبلدور، واسه یه جوری دیگه دوستش داره و این یکی از بدترین تنبیه‌هایی که میتونه داشته باشه.
آره.
حقیقت بدترین تنبیه واسه ما بهترین تنبیه بودیم زمان ما. شلاق می‌زدن. کمربند تا حالا کتک نخورد.
به چیز کمتر از این رضایت
می‌داد. ولی جالب اینه که با این حال، با این که همه چیزو بر دامبلدور تعریف کردن، بازم لو ندادن که این ماشینه مال آقای ویزلیه. اینو اگه لو می‌دادن
که پوستش کنده بود. اونا که می‌دونستن.
دیگه لو دادن که بعدن که خانم ویزلی توی فصل آینده بله نامه عربده‌کش میفرسته میگه سر کار واسه بابات مشکل درست کردی بی تربیت.
بعد اینجا هم که رون با ناامید میره میگه بریم وسایلمون رو جمع کنیم، سرش داد میزنه منظورت چیه؟ اصلا واقعا اخلاق مکاناگل عالیه،
خیلی دوستش دارن. بعدم که میخواد بره واسه شون غذا آماده میذاره که همینجا بخوریم بیرون نیان،
خیلی واقعا روش رو میده بهش.
گوگولیه
اونجایی که هری بهش میگه ما قبل از اینکه سال تحصیلی شروع شه اومدیم پس نباید قانونا از گریفیندور امتیاز کم کنیم، یه لبخند ملیح نامحسوسی میزنه.
خیلی قشنگ بود.
ای کلا منظورش اینه، ای کلا کواست بود سال تحصیلی شروع نشده نمیتونم امتیاز کم کنم.
ولی خب من واقعا سوال دارم الان اینا با این کارایی که کردن دیگه چی کار باید میکردن که حداقل 5 امتیاز از گروهشون کم بشه؟ دیگه خیلی دیگه واقعا
سال تحصیلی شروع نشده بود دیگه. آقا خوبه گریفیندوری هستی تا اینقدر دشمنی داری والا. با گریفیندور.
حالا قبل از که شما دعوا کنین، حالا اینجا من میخوام به یه نکته ترجمه اشاره کنم، چون خانم اسلامی نزدیک دو خط رو ترجمه نکرده. اینجایی که مکگوناگل بهش میگه چرا با جغد برامون نامه نفرستادی، تو که جغد داری؟ اینجا ترجمه نشده. هری با دهان باز به او خیره شد. حالا که پروفسور مکگوناگل این حرف را زد، به نظر هری رسید که مشخص بوده باید همین کار را میکردن، که میگه فکر نکردم. اونم در جواب میگه اینکه کاملا مشخصه.
بله.
البته اول فصلم یه نکته بود که من فراموش کردم بگم، دقیقا همین اول فصل دو خط اولش هم اشتباه ترجمه شده، چون مفهوم کاملا تغییر کرده. من حالا فقط با ترجمه درست حسین رو میخونم. تعطیلات تابستان خیلی سریعتر از آن که هری دلش میخواست به پایان رسید. درست بود که هری چشم انتظار رفتن به هاگوارتس بود، اما یک ماهی که پیش خانواده ویزلی مانده بود بیش از تمام عمرش به او خوش گذشته بود. این ترجمه که تو کتاب دقیقا برعکس اینه.
یه نکته دیگه ای هم که من در حین ضبط بهش برخورد کردم و با حسین دربارش صحبت کردم و به یه جمع‌بندی رسیدیم، صفحه 79 کتاب من هستش، فکر میکنم تو چاپ جدید بشه صفحه 81، فکر میکنم، نمیدونم. نوشته هری سال گذشته سوار قطار سری و سیر هاگوارتس شده بود، تنها بخش دشوار کار زائد رفتن به سکوی 9 3/4 بود. حالا این زائد رفتن که من واقعا نمیدونم چیه، ولی چیزی که جالبه، چون حسین نسخه‌های مختلف هری پاتر رو داره، چاپ تندیس، و توی نسخه‌ای که حالا ما هممون داریم نوشته زائد رفتن، توی نسخه جیبی یعنی یه نسخه دیگه‌اش نوشته تنها بخش دشوار کار نرده رفتن به سکوی 9 3/4 بود. به خدا میگم نسخه جیبی، نسخه جیبی با این نسخه رقیعه، ما اینی که ما داریم چیه اسمش؟
آره رقیعه.
آره این با این نسخه آره فرق میکنه. بعد حالا من که خودم مثلا سوال شده بود، رفتم متن انگلیسیشو پیدا کردیم، حالا با بچه‌ها چکم کردیم، نوشته the tricky bit was getting onto platform 9 and to 3/4 which wasn't visible to the muggle eye. خب حالا این ترجمه خیلی سادهش میشه بخش سخت کار رفتن به سکوی 9 3/4 بود که برای چشم ماگل ها هم غیر قابل دیدنه، یه همچین چیزی. حالا این اصلا زائد رفتن و نرده رفتن
زائدش خیلی زائده. من هر طور کلن هم
ببین کل جمله رو اشتباه ترجمه نکرده ها، این زائد رفتن یا نرده رفتن نرده رفتن اصلا اشتباهه.
نرده رفتن
آره نرده، به خدا میگم عکسشو حسین گذاشته تو گروه.
نرده
رفتن یا زائد رفتن، ببین دوتا کلمه یه جوری گند زده به کل جمله که وقتی میخونی فکر میکنی کل جمله اشتباه ترجمه شده، در صورتی که جمله درست ترجمه شده، ولی این دوتا کلمه دقیقا وسط جمله و معلوم هم نیست اصلا این کلمه ها از کجا اومده.
البته کتاب سر تندیس سابقه اینو داره که چند تا کتاب رو با هم میکس میکنه به عنوان سالاد میفروشه ها، چون من بله بله. هم یکی از کتاب های پاترمور رو دارم، صفحه آخرش مال یه کتاب دیگه است، یکی از بچه هم اتفاقا توی کست باکس برامون کامنت گذاشته بود که فرزند نفرین شدهش چی بود؟ نصفش فرزند نفرین شده است.
آره پرده اول جامعه آتش، پرده دومش، پرده دوم فرزند فلان شده است.
تو رو خدا.
چجوری نمیدونم سالات سزار
درست میکنم، یکی مخصوصه یکی مخلوطه، علاوه بر که در رنگ‌های مختلفی میفروشن در محتواهای مختلفی
طبق سلیقه و سفارش شما کتاب رو میتونید تهیه بکنید.
این نسخه میکس پپرونیه اگه برین
مخصوص تندیس.
دیدن که توی فرزند نفرین شده بخش زیادیش مربوط به جام آتشه، گفتن که اون پیش زمینه رو بیارن براش مثلا.
حالا من نمیدونم چجوری به این نتیجه گیری ها رسیدن، ولی من هنوز باسم سواله که زائد رفتم. من واقعا فکر نمی کنم این اشتباه مترجم باشه.
نه اینا توی چاپ است یا ویرایش و
فکر آدم به هزار تا چیز و هزار تا جا میره.
ببین من فکر میکنم اون کسی که نشسته تایپ کرده یا مثلا با کله رفته رو کیبورد. واقعا
من فکر میکنم که ادامه حرف زدن راجع به این مسئله زائد رفتنه و باید برگردیم به ادامه پیش رفتن فصل.
بعد یه چیز دیگه من واقعا دلم نمیخواد بگم زائد رفتن چه شکلی میشه، یعنی مثلا باید چجوری را بری که زائد رفتن باشه، یعنی مثلا سه تا پا داشته باشی چه میدونم
از نرده رفتن که بهتره. حالا
نرده رفتن نمیدونم خدا یه شکل.
یه چیز دیگه هم که نظر منو جلب کرد این بود که اینجا دامبلدور به بچه ها میگه که این بار مثلا قصر در رفتید، حالا نقل به مضمون میکنم، ولی دفعه بعد مجبور میشم که اخراجتون کنم. ولی خب ما میدونیم که دامبلدور که تحت هیچ شرایطی نمیخواد که حتی یه لحظه هم هری از جلوی چشش دور باشه، پس بنابراین حالا یه چیز داره میگه. این دفعه دوم هم انجام میدادن، اینا یه بهونه میوردن، مثلا الان we were on a break، مثلا توی مثلا سال تحصیلی توی بریکیم، مثلا الان اخراج نمیشید، الان چه امتیاز کم نمیشه، یه تبصره ای میورد دیگه دامبلدور بالاخره.
خب بالاخره بچه رو نمیخواد پر رو کنه.
ولی به هر حال تنبیهی که در جلوتر مکگانگل واسهشون در نظر میگیره فکر میکنم که تنبیه عادلانه ای باشه.
حالا اینجا که دامبلدور این حرفو میزنه و کاملا اسنیپ رو ناامید میکنه، این واقعا ناامید میشه دیگه، این قشنگ ذوق داشت که اینا اخراج میشن. بهترین حالت که واقعا میشد رید به پروفسور اسنیپ همین بود که بیا بریم تارت بخوریم، یعنی واقعا همونجا باید تارت رو میکرد تو چشش. که البته اینم باز یه نکته ترجمه داره، دامبلدور داره میگه بیا بریم سوروس، یه تارت کرمدار خوش آب و رنگ هست که میخوام امتحانش کنم. ببین میگه میخوام امتحانش کنم، ولی توی ترجمه نشه میخوام ازش نمونه برداری کنی.
تیست
من یه اونجا آزمایش کنم این از چی برای نمونه برداری کنه.
من اینو میخوندم اول که ترجمه فارسی خوندم با خودم گفتم خب لابد این تارته یه مشکل چیزی داشته، اینو بهش مشکوک شدم، بعدا گفتم شاید مسمومی چیزی بوده، گفتم بیاد اسنیپ ازش نمونه برداری کنه ببینه مثلا توش چه زهر و کوفت و زهر ماری ریختم. والا به خدا
آخه چرا؟
آره دیگه
آخه یه تارت کرمدار خوش آب و رنگه، اصلا اینو بیاریم بخوریم دیگه.
ولی خلوت اسنیپ و دامبلدور هم باید خلوت جالبی باشه، مثلا اسنیپ هی میخواد بپیچه به اینا اون، بعد دامبلدور هم که میگم کلن اخلاق دایورتینگی داره دیگه، خب آره من داشتم میرفتم باز خودم یا یه توالت جدیدی پیدا کردم. آره
خیلی باید براش احترام قائل باشه که مخصوصا تو همچین موقعیتی
نمیزنن
تو دهنش. من میگم این دوتا رو اخراج کن تا میای بگی بریم تارت بخوریم.
تارت نمونه برداریم
ولی بیچاره اونجا.
برای همینه که دیگه اون آخرش قاطی میکنه میگه که هیچ با خودت فکر کردی که شاید من نخوام دیگه ادامه بدم به این وضعیت.
خیلی دفعه آورده بود.
آره که آخرش هم دامبلدور جواب خوب میده، میگه دیگه قبول کردی، حرفی نیست، خدافظ شما. خب حالا همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم بچه‌ها بالاخره برمیگردن به برج گریفیندور و مثل دوتا قهرمان ازشون استقبال میشه. البته رفتار هرمیونی هم که قابل پیش‌بینیه دیگه،
هرمیونی که اول اصلا باورش هم نمیشه، میگه شایعه‌هایی هست، گوشه‌ها چهار تا خس و خاشاک که حرفایی میزنن، میگه نه اینا، میگه نه واقعیت داره.
اینقدر ازش بعید بود این اتفاق. بعدم که وارد سالن عمومی گریفیندور میشن و جشن و پایکوبی به راهه، دیگه یهو میبینن از دور سرکله پرسی داره پیدا میشه که بیاد یه حالی ازشون بگیره. اینا هم دیگه میگن ما خسته این بچه ها دیگه بریم استراحت کنیم. این بخشش اتفاقا چیزی بود که توی سیزن پیش راجبش صحبت کردیم ولی اینجا کامل مشخص کرده. اون ابهامی که راجب خوابگاه بچه ها داشتیم اینجا عملا داره روشن میشه. این مسئله بود که مطمئن نبودیم که خوابگاهشون هر سال یه جاست یا هر سال مکانش عوض میشه، که البته همونجا هم به این نتیجه رسیدیم. اینجا هم دقیقا توی همین فصل، آخر این فصل، تایید اون اتفاق رو دقیقا تو اول صفحه نوشته که وارد خوابگاه قدیمیشون شدن که عنوانش فرق کرده بود، برای اسم شده بود برای دانش آموزان سال دوم، ولی همون سالن بود، همون اتاق بود که 5 تا تخت داشت، سال پیش هم اونجا اقامت داشتن.
دقیقاً. و یعنی میشه اینجوری در نظر گرفت اون اتاقی که سال قبل روش نوشته بوده دانش آموزان سال هفتم، الان شده دانش آموزان سال اول.
بله. خب با تشکر از حسین غریبی، امین بهرمند، علی خانی و فروشگاه فانتازیو، از شما هم ممنونم که تا اینجا رو گوش دادین. نظرتون رو توی سایت مرکز دنیا جادوگری یا برنامه پادکست برامون بذارین. پادکست لوموس رو به دوستاتون معرفی کنین، شاره کنین یا همون شیر کنین. و تا هفته آینده شما فصل بعدی رو همراه ما بخونین. اگرم دوست داشتین میتونین به صورت ارزی و ریالی از لینکی که داخل همین قسمت پادکست قرار داده شده از همون حمایت کنین. منتظرمون باشین.
خب مرسی، خسته نباشید بچه.
اودابز.
مرسی که تا الان همراهمون بودین. برامون کامنت بذارین. خداحافظ.
تا هفته بعد. بزن.
Knocks.